سلام، ساعت 9 صبح به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. امروز چهارشنبه 22 دلو سال 1404 خورشیدی و 11 ماه فوریه سال 2026 میلادی است. ژاپن برای مبارزه با بیماری پولیو یا فلج کودکان در افغانستان 6.3 میلیون دلار به صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یونیسف کمک کرده است. یونیسف روز سه‌شنبه در خبرنامه گفت این کمک برای یک برنامه 12 ماه است که در چارچوب آن 12 میلیون کودک زیر 5 سال در افغانستان واکسین دریافت خواهند کرد. در افغانستان در سال جاری میلادی از ثبت واقع مثبت پولیو هنوز گزارش نشده، اما در سال 2025 دست کم 9 مورد مثبت پولیو در این کشور ثبت شده بود. در یک مارکت فرش و قالین فروشی در شهر قندهار عصر روز سه‌شنبه آتش سوزی رخ داد. اسدالله جمشید سخنگوی قماندانی امنیه طالبان در قندهار گفته که علت آتش سوزی شورتی برق بود. با گزارش برخی از رسانه‌های داخلی، مسئولان محلی طالبان در قندهار گفتند که بر اثر این حریق 28 میلیون افغانی خسارت مالی وارد شده است. آتش سوزی در این مارکت پس از حدود 2 ساعت مهار شد. بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل میگوید که مذاکره آمریکا با ایران بخش مهمی از گفتگوهایش با دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده خواهد بود. انتظار می رود که نتانیاهو امروز چهارشنبه با ترامپ در واشنگتن دیدار کند. صدر اعظم اسرائیل پیش از سفر به ایالات متحده در یک پیام ویدیویی گفت که موضوعات غزه و منطقه شامل آجندای دیدارش با دونالد ترامپ خواهد بود، اما اولویت اصلی گفتگوها درباره مذاکره با ایران است. اسرائیل خواهان رویکرد سختگیرانه‌تر آمریکا در قبال برنامه راکت‌های بالستیک ایران است. نمایندگان ایالات متحده و ایران روز جمعه در عمان به طور غیر مستقیم مذاکره کردند. و در ادامه رقابت‌های جام بیست‌اوره کرکت، تیم‌های ملی کرکت افغانستان و آفریقای جنوبی امروز چهارشنبه با هم بازی می‌کنند. این بازی ساعت 10 پیش از ظهر به وقت کابل در ورزشگاه نارندرا مودی در شهر احمدآباد ایالت گجرات هند آغاز خواهد شد. این دومین دیدار افغانستان در این جام است. در بازی‌های دیروز نامیبیا در برابر هالند برنده شد، امارات متحده عربی از زیمبابوه شکست خورد و پاکستان در برابر آمریکا پیروز شد. افغانستان در اولین دیدارش در جام بیست‌اوره کرکت روز یکشنبه در برابر نیوزیلند شکست خورد. باز هم خوش آمدید. اینجا رادیو آزادی است. این هم فهرست مختصری از داشته های برنامه. نگرانی ها از افزایش میزان سوی تغذیه در میان کودکان در افغانستان.
کودکم به گردنم افتاده، برایش بار تنگ، چای سیاه یا آب گرم میدهم و سیرش میکنم. توان خرید شیر رو ندارم.
بیشتر تا لحظات دیگر در این باره هم برایتان میگوییم.
وضعیت فساد حکومتی در افغانستان یک درجه بدتر شده و افغانستان از بین 182 کشور جهان در جایگاه 169 قرار گرفته.
و کمیته حقوق کودکان ملل متحد درباره اخراج کودکان افغان از پاکستان چی میگوید؟
روند اخراج افغان ها از پاکستان کودکان را در معرض جدایی از خانواده و بدرفتاری و همراه نقض جدی حقوق بشر قرار میدهد.
مجموعه خبری رادیو آزادی.
سلام دوباره به شما. برنامه جهانی غذا WFP میگوید که افزایش میزان سوی تغذیه در افغانستان هر روز کودکان بیشتری را به یک کلینیک تحت حمایت این اداره در کابل میکشاند. WFP در پست در شبکه X روز سه‌شنبه گفت که 3.7 میلیون کودک و 1.2 میلیون زن از سوی تغذیه حاد در افغانستان رنج میبرند. این اداره افزوده است که به حمایت‌های تغذیه‌ای نجات بخش ادامه می‌دهد و به مادران و کودکان کمک می‌کند تا به درمان‌های فوری مورد نیاز دسترسی پیدا کنند. پیش از این رئیس برنامه جهانی غذا در ماه جدی به خبرگزاری فرانس پرس گفته بود که در 12 ماه آینده حدود 5 میلیون کودک در افغانستان با خطر جدی سوی تغذیه یهود روبرو خواهند شد. در همین حال عایشه مادر کودک دچار سوی تغذیه در قندهار به رادیو آزادی میگوید که فقر و تنگدستی باعث شده که کودکش به سوی تغذیه مبتلا شود.
کودکم به گردنم افتاده، برایش بار تنگ چای سیاه یا آب گرم میدهم و سیرش میکنم. پدرش در شاروالی کار میکند و ماهانه 5000 ماش میگیرد. با آن آرد بخریم یا برای دوا مصرف کنیم. حالا هم برایش یک خروار دوا گرفتم که اینجاست. اگر پول پیدا کنم باز هم دوا میخرم، وگرنه آن را بر رضای خدا سپردهم.
وزارت صحت عامه حکومت طالبان در اواخر ماه جدی گفت که حدود 3 میلیون زن و کودک در افغانستان دچار سوی تغذیه هستند. سازمان جهانی صحت قبلا گفته بود که در نیمه اول سال 2025 میلادی 298 مرکز تغذیه در سراسر افغانستان بسته شدند و شمار تیم‌های سیار تغذیه نیز در مقایسه با سال 2024 به دلیل کمبود کمک‌های مالی 54% کاهش یافتند. بر اساس گزارش شبکه هشداردهی قحطی زودرس، انتظار می رود که محدودیت های دسترسی به غذا و کاهش درآمد خانواده ها در جریان ماه فوریه تا ماه اپریل در افغانستان شدیدتر شود. در گزارش ماه جنوری این شبکه آمده است که دسترسی به غذا و درآمد خانواده ها احتمالاً در ولایات فاریاب، غور و دایکندی خیلی محدود خواهد شد. در ادامه گفته شده که خانواده ها در این ولایت ها ذخیره مواد غذایی از محصولات زراعتی خود ندارند و متکی به بازار هستند، در حالی که بر اساس گزارش توان خانواده ها برای خرید مواد غذایی بسیار اندک است. بر بنیاد ارقام سازمان ملل متحد حدود 22 میلیون نفر در افغانستان در سال 2026 به کمک های بشری نیاز خواهند داشت. در این حال برنامه انکشافی ملل متحد در گزارش روز سه‌شنبه گفت که وضعیت نامناسب جاده‌ها در افغانستان به خصوص در مناطق دورافتاده باعث شده است که خانواده‌ها در برخی ساحات از خدمات ضروری و کمک‌های اضطراری محروم بمانند. این اداره افزوده است که زلزله اخیر در ولایت کنر یک سرک روستایی مهم در ولسوالی نورگل را تخریب کرده که در نتیجه آن دسترسی به چندین قریه قطع شده است.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar.
تشکر از شما. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوین. در ادامه برنامه همکارم با شماست.
با سلام به شما شنوندگان گرامی، برنامه رادیو آزادی را ادامه میدهیم. در شاخص ادراک فساد سال 2025 سازمان شفافیت بین المللی، افغانستان 16 امتیاز گرفته، در حالی که در شاخص فساد سال گذشته این نهاد افغانستان 17 امتیاز داشت. به این ترتیب وضعیت فساد حکومتی در افغانستان یک درجه بدتر شده و از بین 182 کشور جهان در جایگاه 169 قرار گرفته است. در این شاخص دنمارک با 89 امتیاز در صدر جدول و سودان جنوبی با داشتن 9 امتیاز در ردیف آخر آن قرار دارد. آرش همایون با جزئیات بیشتر.
سازمان شفافیت بین المللی در شاخص ادراک فساد سال 2025 یا CPI که در 10 فوریه منتشر شد می نویسد که این شاخص میزان برداشت عمومی از فساد در بخش حکومتی را در 182 کشور و قلمرو جهان اندازه‌گیری کرده و بر اساس اطلاعات 13 منبع مستقل تهیه شده. در این شاخص از مقیاس 0 یعنی بسیار فاسد تا 100 یعنی بسیار پاک استفاده شده و حد اوسط جهانی CPI برای نخستین بار در بیش از یک دهه از 100 به 42% کاهش یافته است. در شاخص ادراک فساد سال 2025 کشور دنمارک با گرفتن 89 امتیاز در صدر جدول قرار دارد و سودان جنوبی هم با داشتن 9 امتیاز در ردیف آخر آن قرار گرفته. در این شاخص افغانستان 16 امتیاز گرفته، در حالی که در سال گذشته افغانستان 17 امتیاز داشت. به این ترتیب وضعیت فساد حکومتی در افغانستان یک درجه بدتر شده و افغانستان از بین 182 کشور جهان در جایگاه 169 قرار گرفته. دکتر طارق فرهادی، سابق کارمند بانک جهانی و آگاه سیاسی افغان، میگوید شاخص ادراک فساد به اساس اطلاعات تدوین می شود که حکومت ها در مورد بودجه و شیوه مصرف آن ارائه می کنند، اما حکومت طالبان بودجه ایشان را اعلام نمی کنند.
تا وقتی که بودجه را اعلان نمی کنند، امکان نداره که آدم ببینه که ای به صورت شفاف مصرف شده یا نه. در مسئله دومی که است که آیا ای سر طالبان کدام تاثیر میاره؟ نه خیر، بسیار چیزای مهمتر است که طالبان باید بکنن که او را نمی کنند، برای اینکه وضع عمومی زندگی مردم بهتر شود، برای اینکه افغانستان مثلا به رسمیت شناخته شود و بعد از او امتیازات دیگری داشته باشد، از بانک جهانی یا IMF و سویفت و غیره برای معاملات بانکی. چون طالبا حاضر نیستن که بسیار چیزهای مهمتر را اجرا کنن بر افغانستان، ای را هم امید نیست که اجرا کنن که بودجه خود شفاف سازن یا اعلان کنن که اصلا عایدات کلشان چند بوده و بودجهشان چند است و مصرف چی نواست.
در شاخص ادراک فساد سال 2025، ترکمنستان یک امتیاز بهتر از افغانستان و کشورهای سوریه، یمن و لیبیا از نظر امتیاز در ردیف‌های بعد از افغانستان قرار دارند. تا نشر این گزارش، سخنگوی حکومت طالبان به پیام‌های رادیو آزادی در مورد این گزارش سازمان شفافیت بین‌المللی پاسخ نداد. بر اساس شاخص ادراک فساد سال 2025، اکثریت قاطع کشورهای جهان در مهار ساختن فساد ناکام ماندند. 122 کشور جهان از جمله 182 کشور کمتر از 50 امتیاز دارند. بر اساس گزارش، به ویژه روند نگران کننده ای از بدتر شدن برداشت از فساد در دموکراسی ها دیده می شود. از جمله ایالات متحده ای امریکا 64 امتیاز، کانادا 75 امتیاز و نیوزلند 81 امتیاز دارند و بخش های از اروپا مانند بریتانیا 70 امتیاز، فرانسه 66 امتیاز و سویدن 80 امتیاز گرفتند. سازمان شفافیت بین‌المللی در این شاخص ادراک فساد می نویسد که نظم جهانی زیر فشار رقابت‌ها میان قدرت‌های بزرگ جهان و بی‌توجهی خطرناک بر نرم‌های بین‌المللی قرار دارد، درگیری‌های مسلحانه و بحران اقلیمی تأثیرات مرگبار بر جا گذاشته. این سازمان می افزاید که برای مقابله با این آزمون‌ها، جهان به رهبران اصولگرا و نهادهای قوی و مستقل نیاز دارد که با صداقت عمل کرده و از منافع عامه حفاظت کنند. به گفته این نهاد، در بسیاری از کشورهای جهان، رهبران به مسائل امنیتی، اقتصادی و یا ژئوپلیتیک به حیث بهانه برای تمرکز قدرت، کنار زدن نظام‌های نظارت و توازن قوا و عقبگرد از تعهدات پذیرفته شده در سطح بین‌المللی، از جمله اقدامات ضد فساد اشاره می‌کنند. آنها اغلب شفافیت، نظارت مستقل و پاسخگویی در برابر مردم را یک امر اختیاری می‌پندارند. سازمان شفافیت بین‌المللی در شاخص ادراک فساد سال 2025 می نویسد جای تعجب نیست که کشورهای با دموکراسی کامل معمولاً امتیازهای بالا در شاخص ادراک فساد می گیرند، در حالی که رژیم‌های غیر دموکراتیک عمدتاً بدترین عملکرد را دارند. بیشتر کشورهای خودکامه جهان مانند ونزوئلا 10 امتیاز و آذربایجان 30 امتیاز گرفتند.
رادیو آزادی در گزارش‌های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت می‌دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
سازمان ملل متحد از اخراج اجباری کودکان افغان از پاکستان ابراز نگرانی کرده، گفته که کودکان بدون سرپرست نیز شامل آنها می‌شوند. کمیته حقوق کودکان این سازمان در گزارش تازه خود افزوده که این اخراج کودکان آنها را در معرض جدایی از خانواده، بدرفتاری به همراه نقص جدی حقوق بشر قرار می‌دهد. همزمان با این، روند اخراج اجباری افغان‌ها از پاکستان با سرعت ادامه دارد. روز دوشنبه وزارت کار و امور اجتماعی حکومت طالبان در یک اعلامیه گفت که 18 کودک که از ایران و پاکستان بازگردانده شدند به خانواده هایشان سپرده شدند. در گزارش خبرنگار رادیو آزادی بیشتر میشنوید.
کمیته حقوق کودکان سازمان ملل متحد میگوید که روند اخراج افغان ها از پاکستان کودکان را در معرض جدایی از خانواده و بدرفتاری و به همراه نقض جدی حقوق بشر قرار می دهد. این کمیته از حکومت پاکستان خواسته که برای پناهندگان یک قانون ملی تصویب و یک سیستم منظم پناهندگی ایجاد کند تا کودکان ثبت شده و به ویژه برای کودکان افغان رای حل های دراز مدت فراهم شود. همچنین این کمیته از پاکستان خواسته به اصل عدم بازگرداندن اجباری احترام گذاشته و برنامه اخراج افراد خارجی بدون مدرک را بازبینی کند، زیر این سیاست برای کودکان خطر جدی ایجاد می کند. در ادامه آمده که در این روند کودکان نیز اخراج شدند که خانواده هایشان در پاکستان باقی ماندند. عبدالله یک ساکن ولایت نگرهار به رادیو آزادی گفته که خسرو برای 14 سالش و تازگی در بازار برد پشاور بازداشت شده بود و بدون خانواده به افغانستان بازگردانده شده است.
خسرو برایم 14 سال دارد. پدر، مادر، برادران و تمام خانوادهش در پاکستان ماندند. حالا اینجا با مشکلات زیاد روبرو است. گاهی در یک خانه زندگی می کند و گاهی در خانه دیگر و حتی نمی تواند با اطمینان غذا بخورد.
وزارت کار امور اجتماعی طالبان روز دوشنبه اعلام کرد که 18 کودک بدون همراه که از ایران و پاکستان بازگردانده شدند به خانواده های خود سپرده شدند. صندوق کودکان ملل متحد یا یونیسف در ماه می 2025 گفته بود که حدود 20% بازگشت کنندگان از طریق گذرگاه دورخم کودکان هستند و بسیاری بدون خانواده بازگردانده می شوند. بر اساس کنوانسیون جهانی حقوق کودک، افراد تا 18 سالگی به عنوان کودک شناخته می شوند. برخی از کودکان تازه بازگردانده شده خواستار فراهم شدن امکان ادامه آموزش در کشور هستند. نورالله کودک 13 ساله ای که چند ماه پیش از کمپ هریپور خیبر پشتونخوا به طور اجباری بازگردانده شده به رادیو آزادی گفت:
در آنجا مکتب های من باقی ماند. پلیس با زور ما را بیرون کردن. حالا اینجا بی سرنوشت هستیم و از حکومت می خواهیم برای ما مکتب بسازد.
یک افغان ساکن منطقه پلچرخی کابل که خواسته نامش فاش نشود و اخیراً هم را با خانواده‌اش از پاکستان بازگشته است میگوید که بازمستان سختی مواجهند.
مشکل ما خیلی خانه تر است، یعنی می بیا و بی برق است، یعنی زندگی ما سوخت نداریم. این بچه ها که 2 سال است میره بیچاره بلاستیک جمع میکنه، این چری میندازیم، یه خانه رو گرم میکنیم، بازم خانه بسیار وضعش خراب میشه، باز کلکینار واسه که باز یخ میشه، بازش تو کلش مریض، کلش زکام، کلش سینه بغل.
برخی دیگر از مهاجران افغان که هنوز در پاکستان هستند از حکومت آن کشور انتظار دارند که حداقل تا پایان زمستان با آنان اجازه اقامت بدهد. حاجی محمد نور ساکن پشاور به رادیو آزادی گفت:
ما فقط مشکل زمستان داریم. وقتی این زمستان بگذرد و بهار بیاید خودمان می رویم. اما اکنون از حکومت پاکستان انتظار داریم تا پایان زمستان صبر کند.
پاکستان در سال 2023 روند اخراج افغانها را از این کشور آغاز کرده، اما اخیراً این روند سری شده است. بر اساس آمار ملل متحد، پاکستان در سال 2025 بیش از 1 میلیون مهاجر افغان را به افغانستان بازگردانده است. گزارش ها نشان می دهند که در میان این افراد بسیاری کسانند که در پاکستان متولد شده و زندگی کردند و هیچگاه به افغانستان سفر نکرده بودند.
بیشتر از خبر،
محکمه حقوق بشر اروپا برخورد پلیس صربستان با شماری از مهاجران افغان را غیر انسانی و تحقیرآمیز دانسته است. این محکمه در اشتراسبورگ به این نتیجه رسیده است که نهادهای صربستان چندین ماده از کنونسیون حقوق بشر اروپا را نقض کردند. این قضیه به 9 سال پیش برمی‌گردد. پلیس صربستان در سال 2017 میلادی نزدیک به 20 افغان را که شامل مردان، زنان و کودکان می شد و قصد داشتند از طریق صربستان خود را به اروپای غربی برسانند، به زور به بلغاریه بازگردان. جاوید فیضی گزارش مرکز خبری رادیو آزادی را پیشکش می کند.
شماری از افغانهایی که در سال 2017 میلادی در جمع مهاجران اخراج شده از صربستان قرار داشتند، از تصمیم محکمه حقوق بشر اروپا استقبال کردند. تصمیمی که پلیس صربستان را به نقض حقوق بشری آنان متهم کرده است. بر اساس حکم این محکمه، رفتار پلیس صربستان غیر انسانی و تحقیرآمیز توصیف شده است. یک زن افغان که خواست نامش در گزارش گرفتن نشود گفت که خاطرات بسیار دردناک و بد آن زمان هنوز هم از ذهنش پاک نشده است. این زن افغان شبی را به یاد می آورد که پلیس صربستان او را به زور در سرمای شدید زمستان و از مسیر جنگل از مرز عبور داد و به کشور همسایه بلغاریا منتقل کرد. این رویداد 9 سال پیش در شب 3 ماه فوریه رخ داده است. این اتفاق در زمان رخ داد که اروپا با یکی از بزرگترین بحران‌های مهاجرت غیرقانونی روبرو بود. اکنون 9 سال پس از آن رویداد، محکمه حقوق بشر اروپا حکم داده است که حکومت صربستان حقوق این مهاجران را نقض کرده است. محکمه حقوق بشر اروپا نام افراد را که در این پرونده شکایت کردند فاش نکرده است. با این حال یکی از قربانیان این رویداد که اکنون در فرانسه زندگی می کند و نخواست نامش در گزارش منتشر شود، در گفتگو با رادیو آزادی از این حکم استقبال کرد.
خیلی خوش شدم که دوباره ما بعد از 9 سال 8 سال هم تصمیم گرفته شده. خیلی خوش شدم. دیگه امیدوار هستم که امروی مهاجرین دیگه هم چو برخورد نشه، به خاطر که ما همه ما روی مشکلات از روی سختی و بدبختی از به خاطر زنده ماندن به یک کشور دیگه می آمدیم.
مهاجران افغان چگونه از صربستان اخراج شدند؟ در حدود نیمه شب 3 فوریه سال 2017 میلادی، پلیس صربستان همراه با نیروهای ویژه نظامی در نزدیکی مرز بلغاریا در جنوب شرق این کشور گشت زنی می کردند. آنان در شاهرای نزدیک به شهرک دیمیتروگراد گروهی از مهاجران افغان را به این اتهام بازداشت کردند که به گونه غیر قانونی از مرز عبور کردند. در میان این گروه همان زن افغان نیز حضور داشت که پیشتر داستان دردناک این رویداد را با رادیو آزادی در میان گذاشته بود. او میگوید برای رسیدن به اروپا این سفر چند روزه و چند کیلومتری را آغاز کرد، زیرا نسبت به جان خود و آیندهش نگرانی شدید داشت و تاکید کرده است که زندگیش در افغانستان در خطر بود. او میگوید که نمیدانست از کدام مسیرها عبور کرده است و هیچ چیز را به یاد ندارد، اما گفته است که فقط به یاد دارد که چند نفر بودند. خانواده ها و کودکان هم حضور داشتند. سفر بسیار دشوار بوده، به ویژه برای دخترانی که مانند او به تنهایی راه مهاجرت را در پیش گرفته بودند. پلیس پس از بازداشت فردای آن شب این افغانها را به محکمه در نزدیکی شهر پیروت منتقل می کند. آنها در محکمه درخواست پناهندگی می کنند و به همین دلیل اتهام نقض قانون علیشان لغو می شود. محکمه به پلیس دستور می دهد که برای آنان اسناد تایید درخواست پناهندگی صادر کند تا به مرکز نگهداری مهاجران منتقل شوند. با این حال پلیس با وجود این حکم محکمه آنان را در جریان شب دوباره به زور به بلغاریا اخراج کرده است. آن هم در شرایطی که هوا بسیار سرد بوده و آنها مجبور شدند که با پای پیاده مرز را عبور کنند. پلیس تمام اسناد از جمله مدارک مربوط به تصمیم محکمه صربستان را نیز از آنان میگیرد. بر بنیاد حکم محکمه حقوق بشر اروپا شمار از این افراد گفتند که با آزار و اذیت فیزیکی روبرو شده بودند. زن افغان که با رادیو آزادی صحبت کرده است این موضوع را تایید کرده و گفته است که رفتار پلیس بسیار بد، خشونت آمیز و خلاف اصول انسانی بوده است. او گفته است که پلیس تمام اسناد آنها را گرفته و در نیمه های شب آنها را در جنگل رها کرده است. او گفته است که هر بار که این رویداد را به یاد می آورد گریه می کند. یکی دیگر از افغانها که او نیز نخواست نامش در گزارش گرفته شود به رادیو آزادی گفت:
واقعیت که ما در وقت که ما در صربستان آمدیم خیلی مشکلات دیدیم، بلخصوص پلیس که ما را دپورت کرد، خیلی زجر دیدیم، خیلی با مشکلات بودیم و تشکری زیاد از محکمه بین المللی به این خاطر میکنم که از این پس با همچه کسایی که ما وره به خاطر زنده ماندن، به خاطر مشکلات از وطن خودان میان، بر از او همچه کار اتفاق نفته. خیلی خوشحال هستم که محکمه بین المللی دوباره ما می تصمیم گرفته. احساسا ما آرام شدم.
محکمه حقوق بشر اروپا در استراسبورگ در این پرونده به این نتیجه رسید که نهادهای صربستان چندین ماده از کنوانسیون حقوق بشر اروپا را نقض کردند. افزون بر نقض ممنوعیت اخراج دستجمعی اتباع خارجی و بازداشت غیرقانونی، محکمه همچنین تایید کرد که صربستان بررسی نکرده بود که آیا پناهجویان افغان در بلغاریا با برخورد و رفتار مناسب روبرو خواهند شد یا نه. نیکولا کواچویچ، حقوقدان و وکیل مدافع قربانیان، تصمیم محکمه اروپایی را تاریخی توصیف کرده است. با گفته او پس از این حکم علیه صربستان اقدامات قضایی در پرونده‌های مشابه گسترده‌تر و مؤثرتر خواهد شد. او گفت که اینکه انتقال افراد و رها کردن آنان در جنگل در سرمای شدید اکنون به عنوان رفتار غیر انسانی و تحقیرآمیز شناخته شده است یک پیشرفت محسوب می شود، زیرا پیش از این محکمه حقوق بشر اروپا عملا چنین اقدام نکرده بود که پرونده های بازگرداندن اجباری افراد در مرزها را بررسی کند. اینکه حقوق بشری این مهاجرین افغان هنگام اخراج اجباری به بلغاریا نقض شده بود، پیش از این در سال 2020 میلادی نیز از سوی محکمه قانون اساسی صربستان تایید شده بود. با این حال محکمه صربستان در آن زمان شکایت آنان را به گونه جزئی پذیرفته و حکم به پرداخت غرامت 1000 یورو به هر یک صادر کرده بود. نیکولا کواچویچ میگوید که ما از آن تصمیم قناعت نکردیم و پرونده را به محکمه حقوق بشر اروپا ارجاع دادیم. این محکمه برخلاف محکمه قانون اساسی صربستان که تنها 3 مورد نقض حقوق بشر را تایید کرده بود، از میان 9 مورد 7 مورد را تایید کرد. تا زمان تهیه این گزارش، حکومت صربستان و همچنان وزارت‌های عدلیه و امور داخلی این کشور در پاسخ به پرسش‌های رادیو آزادی درباره تصمیم محکمه حقوق بشر اروپا که رفتار غیر انسانی در مرز را ثابت کرده است، واکنش نشان ندادند. آقای کواچویچ نیز میگوید که انتظار هیچ گونه واکنشی را ندارد. پیش از این کمیته حقوق بشر سازمان ملل متحد نیز هشدار مشابه به صربستان داده بود. در صربستان شکایت ها از سوی فعالان غیر دولتی و شهروندان عادی درباره رفتار نادرست پلیس با مهاجران و بازگرداندن اجباری آنان در مرزها افزایش یافته است، اما مقام ها این شکایت ها را بارها رد کردند. محکمه حقوق بشر اروپا حکم داده است که پلیس صربستان در سال 2017 میلادی در برابر 17 افغان شامل زنان و مردان رفتار غیر انسانی و بی‌رحمانه داشته است. با این حال محکمه از حکومت صربستان تنها خواسته است با 2 افغان، 1 زن و 1 مرد که تجربه های خود را با رادیو آزادی در میان گذاشتند، به هر کدام 5000 یورو غرامت بپردازد. وکیل مدافع قربانیان میگوید دلیل این موضوع آن است که تماس وکلای مدافع با دیگر اعضای این گروه که اکنون در کشورهای مختلف اروپایی زندگی میکنند قطع شده بود. بر اساس معلومات اداره مهاجرت صربستان، از سال 2015 تا کنون بیش از 1.5 میلیون مهاجر از 120 کشور جهان از مسیر صربستان به دیگر کشورهای اروپایی عبور کردند. در سالهای اخیر در نتیجه تشدید کنترل و ایجاد موانع در مرزهای اتحادیه اروپا، رفت آمد گروه‌های بزرگ مهاجران تا حد زیاد محدود شده است، اما روند مهاجرت متوقف نشده و مهاجران در گروه‌های کوچک از راه‌های قاچاقی خود را به اروپای غربی می‌رسانند.
پیام‌ها و نظریات شما
بسیار مردم رو بتنگ کردم، بسیار بتنگ است، بسیار بتنگ است. نه ویزه میتن، نه کسی را اعلام میکنن، بسیار بتنگ است. نه طالب اوجه غور میکنن، نه اینا اوجه غور میکنن.
نور محمد نوری هستم از ولایت بدخشان، ولسوالی یاوان. امیدوار هستم که مهاجرینی که از کشور ایران میایند و از دیگه کشورها میایند، افغان های ما همکاری جدی و لازمی را هر آن چیزی در توانشان است با آنها انجام بدهن، چون وظیفه انسانی و ایمانی ما هست که از هموطنان عزیزمان استقبال خوبی داشته باشیم.
من داود صداقت هستم، از ولایت بامیان و مهاجرت های متعددی در زندگی خود تجربه کردم. یکی از راه های بیرون رفت و مشکلات مهاجرین در سر تا سر جهان، ما در افغانستان زمانی بر یک مهاجرت میتونیم پایان بدیم یا مهاجرینی که خارج از افغانستان داریم در کشور خود برگرده، عدالت اجتماعی یک و حقوق اساسی و سیاسی و اجتماعی و شهروندی هر افغان در افغانستان نهاده نشوه، ما میتونیم او زمان بگیم که جرینی که داریم میتونه برگرده.
یگانه گزینه همی است که اول خوب افغانستان باید ظرفیت پذیرفتن مهاجرین را پیدا کنه. اگر مردم در افغانستان بیاید، اولین مشکل اقتصادی است و کار نیست. جامعه بین المللی توجه خاص کند. ملل متحد باید در مورد مهاجرین افغانستان زیاد توجه کنند و در مورد اقتصادشان کاریابیشان. اگر نه، از طرف افغانستان عاجزند یا نمیتوانند که مهاجرین را بپذیرند.
پیام شما نظر شماست. مهمان آزادی.
عزیزان برنامه مهمان آزادی، سلام بر شما، امیدوار هستیم که خوب باشین و شنونده رادیو آزادی باشین. در برنامه حاضر یکی از بانوان را با خود داریم که در بخش کارهای صنایع دستی و تجارت آنلاین مصروف هستند. بانو نرگس بدر مهمان برنامه ما هستند. بانو بدر به برنامه خوش آمدین. بیاین که بیشتر از خودتان بشنویم که بانو نرگس بدر کی هست، در کجا متولد شده و مصروف چی کار است؟
بسیار زیاد تشکر از شما. سلام گرم خود تقدیم میکنم به تمام شنونده های عزیز رادیو آزادی و امیدوار هستم که دارای ساعت کامل باشن. من هرگز بدر هستم، 21 سال سن دارم، فارغ مکتب هستم و در کابل تولد شدیم. تحصیلاتم فارغ صنف 12 هستم، تحصیلات عالی خود نتونستم ادامه بدم و در کل فعلا در حدود 2 سال میشه که در بخش صنایع دستی کار میکنم و تجارت کوچک خودم دارم.
تشکر بانو بدر. در مورد امی کارتان بگوین که بیشتری صنایع دستی تان از طریق آنلاین به فروش میرسانین یا نمایشگاه های هم برگزار میکنین و در نمایشگاه ها هم شرکت میکنین؟
آقای فیضی، قسمی که شما میفهمین کار ما به صورت آنلاین است و ما شعبه حضوری نداریم. ما تمام کیفا یا هم ممو مسئولات یا صنایع دستی را که می سازیم از طریق سوشال میدیا در پلتفرم مثل اینستاگرام، تیک تاک یا هم فیسبوک به نمایش می گذاریم و از این طریق اونا را به فروش می رسانیم. یک نوع از برندینگ و مارکتینگ انجام می تیم که از اون طریق می تانیم مشتریان خود را پیدا بکنیم و به سراسر جهان رسان کنیم.
تنها کیفای زنانه می سازین یا اینکه محصولات دیگه هم در کنارش، چون نظمون نام برندتان که به حساب فیشن است معلوم میشه که
فشن.
بله، لباس و چیزا را میسازین یا ای که تنها کیف است؟
خیر، ما فقط در بخش کیفا، خصوصا در صنایع دستی، فقط در بخش کیفا فعالیت داریم. از مورا اونا ساخته میشن، کلا یک سبک جدید نه تنها در صنایع دستی افغانستان بلکه در سراسر بین الملل یک چیز کاملا جدید است. و در بخش زیورات هم ما همچنان فعالیت داریم که از سنگ‌های مرغوب مثل یاقوت و زمرد و فیروزه و اینا، خصوصا بر خانم ها ما سیت و مثل انگشتر و بعض جواهرات میسازیم که ما مشخصا در این بخش هم فعالیت داریم. اما در بخش لباس خیر، ما در این بخش فعالیت نمی کنیم چون کلن باز سکتورشان فرق می کنن نسبت با ما. و همچنان ما خدمات تحفه داریم، یعنی که شما اگر دوستتان، عزیزتان یا هر کس دیگه شما اگر در کابل یا در ولایت یا اگر در خارج از کشور در هر جای باشه، شما می تونین که از هر نقطه جهان در از اونا سفارش بدین و اونا در منزل تسلیم شون.
کیها با شما در این بخش کار میکنند؟ یعنی شما تنها هستین یا دختران دیگه هم با شما همکاری میکنند در این بخش؟
آقای فیضی، من میخوایم برتان اشاره بکنم، ما وقت کارم شروع کردم من فقط خودم تنها بودم، فقط یک نفر بودم که کار میکردم. از تولید محتوا گرفته تا سفارش، تا آماده ساختن سفارشات، بسته‌بندی و ارسالشان و همینا. اما چون سفارشات ما میزانش بلند شد و ما نمیتونستیم به تنهایی رسیدگی بکنیم، از این رو ما دخترهای دیگرم امرای خود در این بخش گرفتم تا ای که بتانیم هم بهتر به سفارشات خود رسیدگی بتانیم و هم بتانیم بر یک چند نفر دیگه همچنان کمک بکنیم. و الحمدلله فعلا امرای ما در حدود 10 دختر خانم کار میکنن، اما تیم بزرگ ما در حدود 30 نفر است.
در مورد پیشرفت کارتان بگوین که در وقتی که شما شروع کردین، از چی زمان شروع کردین ایره و چند سال میشه یا چند ماه میشه، در این مدت چقدر پیشرفت کردین و چقدر کارتان پیش رفته؟
نهایت سپاس از شما. ما در 22 اکتبر سال 2023 کار خود آغاز کردیم و اگر بخوایم برتان از لحاظ ارقام صحبت بکنم، در حدود 2 سال و گمانم 2 یا 3 ماه میشه که از میاد کار ما میگذره و دستاوردهای ما ای که ما تونستیم فضای شغلی را بر چند نفر دیگه مساعد کنیم، به نظر من خودش یک استوارد بسیار بزرگ است. از ای که بتونیم به کسی کمک کنیم تا ای که بتونن امرار معیشت بکنه و بعض از امو نیازمندی هایی را که داره در کل بتونه اونا را رفع بسازه در کل. و البته ما تونستیم به بیش از 50 کشور جهان محصولات خود ارسال بکنیم که خودش یک دستور بسیار کلان در بخش صنایع دستی افغانستان است، برای که کلان میتونه یک تصویر کاملا متفاوت برای دنیای بیرون از افغانستان به تصویر بکشه، ای که زنان میتونن و هنوز چیزایی است که ما میتونیم واقعا برش بجنگیم، ادعا بدیم و اهداف و آرزوهایی که قرار است محقق شوند. این از جمله دستاوردهای ما بوده. البته من میتونم بگویم که ما خوشبختانه تانستیم که تندیس بی بی خدیجه را در سال 2025 از آن خود بکنیم. میان 12 خانم که تانستن این تندیس از آن خود بکنن، این تندیس در سال 2015 تأسیس شده و بانو منیژه وافقی تندیس تأسیس کرده. بانو منیژه وافق در حدود 6 سال در اتاقای تجارت افغانستان فعالیت داشتن که در کل اونا یعنی از اثر و از دستاوردهای اونا بوده که این تندیس یعنی تأسیس شده و همه ساله بر خانمهای داده میشه که تانستن بزنسشانه یا تجارتشانه تا یک حد گسترش بتن و دستاوردهای زیاد داشتن. به صورت تقدیر از اونا این تندیس برشان داده میشه. البته یک پروسه رقابتی است که شما باید یک فرم خانه پوری بکنین، از طریق ازو باز در حدود یک ماه تمام موارد بررسی میشه و بعدا باز برنده ها اعلام میشن. همچنان ما خوشبختانه تانستیم که تندیس مشعل برابری را از آن خود بکنیم. این تندیس از طرف یکی از خانمهایی که در بخش سفیر جنسیتی خود یو این کار میکنه تأسیس شده و اولین کسی که تانستی تندیس به دستگاره ما بودم و خوشبختانه ما تانستیم که از دستیار بخش کسایی که در سازمان ملل کار میکنن، خصوصا بر جوانان، ما از اونا یک تقلید نامه گرفتیم که خودش یک دستاورد بسیار بزرگ است و همچنان همراه یکی از روزنامه‌های بسیار مشهور در لس آنجلس آمریکا که فعالیت دارن به نام وایج لی مگزین میگن، ما در اونجا همچنان مصاحبه داشتیم که تمام مخاطبین از اونا کسایی هستن که تابعیت خارجی دارن، یعنی که امریکایی هستن که در اونجا زندگی میکنن و این خودش دستاورد است که به نظر من داستان یا هم حرکت و کنش ما فراتر از یک جغرافیا میره و میتونه یک چیزی رو به تصویر بکشه و یک خط فکری رو ترین بکنه که الگو و سرمشق میشه بر کسایی که واقعا میخواین زندگی بکنن و هدف دارن و همه چیز به او عزمشان برمیگرده که او رو جذب میکنن به خاطر از این که دنیا رو جای بهتر رو بکنن. به نظر من
بسیار تشکر بانو بدر. در مورد امی کارتان اگر برم بگویی که قبل از این که محدودیت ها در افغانستان علیه زنان از سوی حکومت طالبان وضع شود، شما به یک نوع با محدودیت ها روبرو شدین و رو به این کار آوردین، یعنی از تحصیل محروم ماندین، یا این که اما تر در ذهنتان بود که در بخش تجارت در کنار تحصیل کار بکنین؟
آقای فیضی، من از قبلا دوست داشتم که تجارت بکنم و خیلی برش علاقه داشتم و میخواستم که واقعا در این بخش کار بکنم به خاطر از این که میخواستم از این طریق بر آدم های زیاد کمک بکنم. ما وقتی تجارت میکنیم وقتی که واقعا جواب بده و برش یک اراده قوی داشته باشیم، نه تنها که بر خودمون میتونیم کمک بکنیم بلکه میتونیم بر آدم های بیشتر کمک بکنیم. ما زمان خورد بودم یکی از میارا و یکی از باورا و ارزش هایی که بر من بودی بود که بتونه واقعا یک نور باشم بر کسایی که در یک تاریکی عمیق هستن یا هم برش نیاز دارن. ما حس میکنم حسی را که ما در کمک کردن یا در کمک کردن برای دیگران میگیریم شاید به مسابقه به دست آوردن بهترین دستاورده باشه، شاید هم به مسابقه به دست آوردن جایزه نوبل یا هر چیز دیگه باشه، اما من فکر میکنم خیلی یک حس عمیق است که ما میتونیم توسط کمک کردن حسش کنیم و هیچ وقت قابل مقایسه نیست و این باعث شد که مثلا من بیایم سمتش. و البته من خودم خیلی دوست داشتم که آدم مستقل باشم و این باعث شد که من بیایم سمتی بخش. پروردگار همه ما را کاملا خاص آفریده و بر هم توانایی خالص و منحصر به فرد داده که میتونیم ازشون استفاده بکنیم. ما اگر برای از افغانستان خارج از اینجا میبینیم که خانمایی بودن که فراتر از مردا کارهای بسیار کلانتر انجام دادن و تونستن که موفق باشن، تونستن که دستاوردهای را داشته باشن، تونستن که تغییرات کاملا شگرفی را بیاین خلق بکنن و به تصویر بکشن. ما فکر میکنم که هیچ نوع کمبود و کاستی نیست. همه ما به طور منحصر به فرد خلاقیت های خود ما را داریم و پروردگار همه ما را با یک جوهر خاص خلق کرده و این هیچ ربط بر این نداره که ما یک خانم هستیم یا یک آقا هستیم. به نظر من و این ربط داره به این که ما واقعا میخوایم چی کار بکنیم با اون رسالت و اون گنجی که در درون ما هست چطور میتونیم پیدایش بکنیم. به نظر من بیشتر به این ربط داره. اما چقدر مصمم هستیم که دنبال او افسانه شخصی بریم، دنبال از او ایده ها، دنبال او اهداف بریم، هدف ما واقعا به خاطر ای که میخواییم برش برسیم چی است؟ و ای است که به نظر من همه چیزم یا معنا میتن و بیاییم روی از این فکر کنیم که پروردگار زنها را خالق یا خلق کننده آفرید به خاطر از این که اونا میتونن فکر کنین یک کار بسیار خلاقانه و دشوار انجام بتنی که میتونن یک طفل به دنیا بیارن و این خودش نشان میده که اونا در این حال میتونن که خلق بکنن.
بله.
و این پر از شگفتی است.
در مورد زندگیتون بگوین که قبل از این که کار تجارت را شروع بکنین و زندگیتان چگونه بود و حالا که تقریبا 2 سال و چند ماست که مصروفی کار هستین، چه تغییری در زندگیتان آمده، چقدر روی زندگیتان تأثیر گذاشته، ارتباطاتتان با مردم با کسای دیگه چقدر زیاد کرده، با کشورهای دیگه شما گفتین فراتر از افغانستان محصولاتتان صادر میشه، در مورد ازیام صحبت بکنین.
قبل از اینکه بیایم تجارت خود آغاز بکنم، من واقعا کدام شغل یا کار مشخص نداشتم جزی که در حدود 1 هفته در یکی از مکاتب شخصی در بخش اداری کار میکردم که من قبلا هم در یکی از برنامه ها برتان منشن کرده بودم که من در حدود 3000 افغانی ماش داشتم و از اون ماشم دانستم که یک مقدار از سرمایه خود تنظیم بکنم برای که کارم شروع بکنم. فعلا خیلی تحولات آمده، در کل در حد است که میتونم خودم تمام نیازهای خود تا جایی که نیاز است رفع بکنم و ای که بتونم به کسی کمک کنم. مهم در این بخش شمی است چون من واقعا دوست داشتم که بتونم یک کسی باشم که کمک کننده باشه. در کل تغییرات زیاد در بخش معنوی، مادی و رشد فردی بر خودم ایجاد شده. روی ارتباطاتم خیلی تاثیر مانده بری که آدم های بسیار زیاده در نقاط مختلف جهان همراهشون آشنا شدم، صحبت کردم همراه سازمان های مختلف که خودش میتونه یک تغییر بسیار کلان ایجاد بکنه در طرز دید ما، در نگرش ما و در تصویر که ما از دنیا و جامعه دارم. بعدش هم میتونم برتون بگویم در بخش رشد فردی بر من کمک کرد که بتونم ریسک پذیر باشم، بتونم شجاعت داشته باشم و چیزای جدید امتحان بکنم، از اشتباه کردن نترسم و برام کمک کرد که زندگی را زندگی بکنم و از لایه‌ها و ابعاد مختلف زندگی را ببینم و در عین حال برام کمک کرد که توانایی حل مسئله را پیدا کنم، برای که وقتی باید مشکل برمیخورم چطور باید کنترلش کنم، چطور دست پاچه نشم یا ای که استراب نگیریم، استرس نداشته باشم. برای من اینا را یاد داد و ای که زندگی پر از عدم قطعیت است و ما چی بخوایم چی نخوایم با این مقابل میشیم و اگر بترسیم و به خاطر ترسای ما از اهداف ما و از ایده های ما و از آرزوهای ما دست بکشیم پس زندگی را زندگی نکردیم.
چی چیز میتونه زندگی دختران در افغانستان را تغییر بده، در مجموع زندگی زنان را تغییر بده و به نظر خودت چون در بخش تجارت کار کردی و بیشتر در بخش آنلاین مارکتینگ میکنین، چی سهولت های در این بخش هست و زنان در افغانستان چگونه میتونن از این فرصت ها استفاده بکنن و به یک نوع زندگیشان در شرایط امروز که زنان در افغانستان قرار دارن زندگیشان را تغییر بدن؟
مهمترین پاسخ برای من است که رشد فردی و خودشناسی میتونه که بسیار زیاد پاسخ خوب باشه، به خاطر از این که موفقیت و یک زندگی خوب تعریفش برعکس فرق میکنن و اگر ما نتونیم خودمون رو بشناسیم، پس باورها و ارزش‌های ما رو نمیتونیم بشناسیم و نمیتونیم هیچ چیز تعریف بکنیم، تعریف خاص و مشخص برش داشته باشیم. چون من معتقد هستم که در هر زندگی باید یک نقطه محوریت باشه و نقطه محوریت هر زندگی یا هر فرد خود او فرد از نظر من که ما نظر به اون میتونیم باورها و ارزش‌ها و تمام اتفاقات که حول محور زندگی ما میچرخه را نظر به او تعریف بکنیم. و اگر نتونیم خود ما را تعریف بکنیم، پس هیچ کدام یکی از اینا نمیتونن که تعریف خاص داشته باشن. به همین دلیل من فکر میکنم که خودشناسی میتونه یکی از مهمترین گام‌ها در رسیدن به او موفقیت، زندگی خوب یا هر آن چیزی که ما میخواییم داشته باشیم داشته باشه. برای که ممکن است برای یک کس موفقیت برنده شدن جایزه نوبل باشه، برای یکی شاید رسیدن به یک سطح اجتماعی باشه، شاید برای یک کس به دست آوردن اولین $1,000,000 باشه. بر هر کس میتونه فرق بکنه. حالا ما وقت خودشناسی بلد باشیم میتونیم که ازش یک تصویر یا یک تعریف کاملا مشخص داشته باشیم.
در مورد فرصت ها و راه های پیشرفت دختران و زنان در افغانستان از طریق برنامه های آنلاین و از طریق هوش مصنوعی چی فکر میکنین؟ چی سهولت ها و فرصت های در اختیار زنان و دختران در افغانستان قرار داره و از کدام فرصت ها میتونن استفاده کنن برای تغییر زندگیشان در شرایط امروز افغانستان؟
دنیا پر از فرصت است و به نظر من نیاز است که ما چی زمان خودمون را آماده از فرصت ها میکنیم و چی زمان ظرفیت ما را نظر به او در او ردم میسازیم. به نظر من دیجیتال مارکتینگ استفاده بکنیم، از سوشال میدیا، از تمام پلتفرم ها، از تولید محتوا میتونیم درآمد داشته باشیم و این خودش یک گنج است که میتونیم استخراجش کنیم. ما میتونم که همچه چیز بشان مثال بزنم و یاد گرفتن مهارت مهمترین چیز است، ای که بتونیم مهارت های مختلف یاد داشته باشیم. البته که اگر او رسالت ما هم باشه یا ای که برش ذوق و شوق داشته باشیم و عشق ما باشه، به نظر ما دیگه که ما را به چیز تبدیل میکنه که بهترین نسخه خود ما هست.
شاید شما هم در خانواده یک کس حامی داشته باشین مثل پدرتان، برادرتان که شما را کمک کردن که در این بخش پیشرفت کنین و به یک نوع مکتب برین، درس بخونین. چی فکر میکنین نقش مردان خانواده در ارتقای ظرفیت زنان در یک خانواده چقدر مهم است؟ مثلا حمایتشان از این که در کنار خواهر خود باشن، در کنار دختر خود باشن و به یک نوع از پیشرفت دخترشان به جای از این که شرم کنن افتخار کنن به این که دخترشان کار میکنه، دخترشان درس میخونه و دخترشان تجارت داره، به نظر خودت چی چیزه برای زنها مهم است که مردها در یک خانواده امو مسائل مد نظر بگیره و به یک نوع حمایت کنه؟
آقای فیضی، ما الحمدلله و سپاسگزار هستم برای که من فامیل واقعا حمایتگر داشتیم و دارم و یکی از بهترین بخشایی است که من هر زمان وقت در موردش صحبت میکنم. واقعا از این بابت سپاسگزار هستم و میخوایم بگویم که واقعا نیاز است که ما بیاییم از خانه ما، از مادرهای ما، از خانمهای ما، از خواهرای ما حمایت بکنیم. برای که من فکر میکنم ما چیز زیاد نمیخواییم، ما فقط میخواییم که تحصیل بکنیم یا همی که یک تغییر ایجاد بکنیم و بالو اهداف و آرزوهای های خود بریم که واقعا نیازمند است روش کار بکنیم و مردم میتونن که واقعا حمایتگر باشن و نقش بسیار اساسی دارن. برای که اگر فامیل من حمایتگر من ای بود، من شاید نمیتونستم به اینجا برسم. یک گپ بسیار واضح هست و مردم میتونن که واقعا نقش مهم داشته باشن. و یکی که ما میخواییم بگویم که مردم نباید از پیشرفت زنها بترسن، برای که بترسیدن نیست، بخاطر از این که یک زمان ممکن است خودشون در یک مشکل بانن و همی خانمایشون، همی خواهرشون بتونن ازشون حمایت بکنن، بری فکر بکنن.
در شرایط امروز که دختران در افغانستان از تحصیل محروم هستن، به یک نوع از کار محروم هستن، مردان خانواده ها و مردها در افغانستان چی مسئولیت دارن در قبال آموزش دختران و در کنار از این که دختران در جامعه حضور داشته باشن؟ شما منعیس یک بانویی که مصروف کار تجارت هستین و با همگی در ارتباط هستین، چه فکر میکنین مردها چی کار کرده میتونن برای تغییر زندگی زنان در افغانستان؟
به نظر ما آگاهی. آگاهی میتونه بسیار مؤثر باشه. بخش آگاهی مهمترین چیز است. ای که ما باید آگاه شویم حق ما چی است و ای که چی کار را میتونیم انجام بدیم. در یک کلمه همی است.
ممنونتان بانو نرگس بدر، مؤسسه گلوسی فیشن که بخش صنایع دستی بانوان در افغانستان را کار میکنن. تشکر که در برنامه مهمان آزادی حضور یافتین از طریق واتساپ و در مورد کارهای شما و برنامه هایتان صحبت داشتیم.
نهایت سپاس از شما فیضی صاحب، بسیار بر ما قابل افتخار است برای که بیاییم و در مورد این مسئله صحبت میکنم.
ای کاش که من خطا نمی کردم، ای کاش که من خطا نمی کردم، خود را با تو آشنا نمی کردم، کاش اول آشنایی ما بود ما بود، کاش اول
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar
Tena zanina mahe Yeah.